برتری و برپایی یک حکومت جهانی دارد که با تعب و تربیت و پرورش ایرانیان که همواره فرهنگی فراگیر و تمدنی گسترده داشتند سازگار بود. دوستان، حوزه خلافت اموی به سرعت سراسر جهان متمدن آن دوره را در نوردید و به جز اعماق اروپا و چین بیشتر مناطق مطرح و مهم جهان را تحت چیرگی خود درآورد. پا به پای اعراب مسلمان، ایرانیان نو مسلمان و علاقمند به حضور در سطح جهانی نیز پیش رفتند و قلمرو فرهنگی ایران را این بار با محتوای اسلامی به مناطقی از جهان مانند ترکستان و آسیای صغیر و اسپانیا بسط دادند که پیش از اسلام از حیطه نفوذ فرهنگ ایرانی بیرون مانده بودند. ایرانیان از آغاز سده دوم هجری حکومت عباسی را با پشتیبانی‌های معنوی و نظامیشان به جای خلافت اموی نشاندند. به دلیل تمایلات ایرانی دستگاه خلافت عباسی، فرهنگ و فرهنگسازان ایرانی تمام امپراتوری اسلامی را به روی فعالیت‌های فرهنگی و تجاری و هنری خود باز دیدند و صحنه را برای آفرینش‌های فرهنگیشان در جهان اسلام آماده یافتند. بنابراین ایرانیان کوشیدند تا در امپراتوری نوین اسلامی نقش تاریخی و جهانیشان را پس از وقفه‌ای به نسبت کوتاه بازی کنند. دوستان گرامی، همکاری پراکنده بزرگان ایران با مسلمانان فاتح از همان دوران خلفای راشدین و در واقع از همان بدو پیروزی اعراب مسلمان و تسخیر تیسفون و فارس آغاز شد. اما با خلافت عباسی این همکاری و تأثیرگذاری در همه سطوح و ابعاد اداری، مذهبی و جنبه‌های دیگر فرهنگی شدت یافت. می توان گفت که اقوام ایرانی دین باستانیشان را کنار گذاشتند و دینی پویا و غنی چون اسلام را به دست آوردند و با استفاده از پشتوانه پربار تمدنی خود به تدریج بسیاری از مزایا و برخورداری های پیش از اسلام را دوباره به چنگ آوردند و به عنوان یک جمعیت آبرومند، ثروتمند و از جهاتی قدرتمند در امپراتوری عباسی به عنوان وزیر، دانشمند، فقیه، محدث، هنرمند و دبیر فرهنگ ایرانی اسلامی را در بیشتر مناطق جهان آن دوره پراکندند. آنان توانستند از طریق تبادل فرهنگی با اقوام گوناگون مسلمان و تلفیق خلاقانه آنها در فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی مایه‌های تقویت و مایه‌وری هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی را فراهم سازند. دوستان گرامی، با تغییر پایتخت خلافت از دمشق به بغداد در نزدیکی تیسفون، پایتخت باستانی ایرانی، امپراتوری عباسی در کانون یک منطقه ایرانی نشین قرار گرفت و تا حدی روابط قومیش را با اعراب بدوی از دست داد. از تحولات و تحرک‌های مهم این دوره این بود که راه تحرک ایرانیان به سوی سوریه و لبنان که در دوره ساسانی به روی ایرانیان بسته مانده بود باز شد. با این اتفاق ایرانیان نه تنها در بین النهرین که از دیرباز کانون سیاسی و جمعیتی ایرانیان بود، بلکه تا سرحد شام در کنار ساحل مدیترانه حضور یافتند و مناطق ایرانی نشین در آنجاها نیز برپا کردند. بیشتر نیروی دریایی اعراب را در دوره اموی ایرانیان دریا نورد تشکیل می دادند و نیروی دریایی اعراب ناچار از بکارگیری و استفاده مهارت ایرانیان در دریا نوردی بود. این دریانوردان ایرانی در شهرهای ساحلی و باستانی لبنان، سور و سیدا و حتی طرابلس در کرانه‌های جنوبی دریای مدیترانه ماندگار شدند و هویت ایرانی را در این شهرها متجلی کردند. تصور برخی بر این است که ایرانیان قومی دریانورد نبوده و تنها اقوام غربی از این مهارت و تخصص برخوردار بوده اند، حالان که اسناد و مدارک مکتوبی همچون کتاب ارزشمند معجم البلدان و همچنین احسن التقاسیم نشان می‌دهد که ایرانیان در آغاز دوره اسلامی دریانوردان ماهری بودند. در دوره پیش از اسلام میدان فعالیت دریانوردان ایرانی بیشتر سواحل اقیانوس هند، دریای سرخ و خلیج فارس و عمان بود. اما تحرک دریایی ایرانیان پس از اسلام ابعاد گسترده تری یافت و سواحل جنوبی دریای مدیترانه تا تنگه جبل الطارق جولانگاه دریانوردان ایرانی شد. اسلام آوردن ایرانیان نه تنها از قدرت و حرمت آنها نکاست، بلکه مایه عزت و منزلت بیش از پیش آنها شد و در دوره‌های بعدی نیز بجز سواحل شمالی دریای مدیترانه که در اختیار اقوام اروپایی بود، ایرانیان و فرهنگ ایرانی در بیشتر سواحل مهم و استراتژیک جهان جاپاهای محکمی پیدا کردند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار.
دوستان خوبم، امروهان گرانقدر، برنامه نوآوری تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه با ما باشید. عزیزان، محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به طراحی و ساخت دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان توسط پلاسما شدند. سیستم‌های پلاسمای سرد قابلیت‌های بالقوه‌ای در انواع شاخه‌های علم و صنعت از جمله کشاورزی دارند. استفاده از سیستم پلاسمای سرد در صنعت کشاورزی سبب افزایش سرعت جوانه‌زنی، افزایش طول ساقه و ریشه و در نهایت افزایش میزان محصول نهایی می شود. شهره خاتمی، دانشجوی رشته فیزیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران و از مجریان طرح گفت، در این روش رادیکال‌های آزاد تولید شده طی فرایند تولید پلاسما موجب تحریک هورمون‌های رشد بدون ذره‌ای جهش ژنی می‌شوند. این تحریک سرعت جوانه‌زنی را افزایش داده و موجب افزایش میزان رشد گیاه و در نهایت محصول نهایی می‌شود. آرش احمدی نیا، دانشجوی رشته مکاترونیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دیگر مجری طرح نیز گفت، عملکرد دستگاه بگونه است که پس از قرار دادن بذر در سیستم توسط یک بازوی مکاترونیکی و به صورت مکانیزه به بخش سیستم پلاسما منتقل می شود. پس از مدت زمان معینی بذرهای اصلاح شده به صورت مکانیزه به محفظه نگهدارنده انتقال داده شده و در نهایت عمل بسته‌بندی انجام می شود. دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان توسط پلاسما در نهادها و مؤسسات وابسته به صنعت کشاورزی، دارویی، اصلاح بذر و مانند آن کاربرد دارد. یکی از مزیت‌های بالقوه این سیستم عدم تولید محصول جانبی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای سایر روش‌های شیمیایی و فیزیکی باشد. عزیزان، پژوهشگران پارک علم و فناوری اقبال یزد نمایشگر بریل را برای افراد نابینا تولید کردند. این نمایشگر قادر است اطلاعات دیجیتالی را به بریل تبدیل کند. این دستگاه ابزاری الکتریکال برای تبدیل اطلاعات دیجیتال به خطوط بریل است. از آنجایی که افراد نابینا کمتر می توانند به اطلاعات دیجیتال دسترسی داشته باشند، از این رو دستگاه نمایشگر لمسی متون بریل را برای دسترسی افراد نابینا به داده های دیجیتالی عرضه می کند. مسلم اعظمفر مجری تر با اشاره به نمونه های مشابه ساخته شده در دنیا اظهار کرد سبک خواندن نمایشگرهای بریل موجود در دنیا خط به خط است، ولی در نمایشگر بریل تولید شده به صورت پیوسته است. ضمن آنکه قیمت نمونه داخلی 1/10 نمونه خارجی است. این دستگاه ساختاری برای خواندن متن‌های دیجیتالی و روش‌هایی را برای تنظیم کاراکترهای بریل به صورت پیوسته ارائه می‌دهد. به گونه ای که کاراکترهای بریل بر روی یک مسیر دایره‌ای خطی قرار می‌گیرند و به ترتیب از زیر دست کاربر عبور می‌کنند و کاراکترها از طریق حس لامسه فرد قابل خواندن خواهند شد. استفاده از این دستگاه موجب افزایش سرعت خواندن در نابینایان می‌شود. شرکت کانتیننتال قصد دارد با ارائه چند ابزار بیومتریک علاوه بر هوشمندتر کردن خودرو امنیت آن را نیز افزایش دهد. این شرکت دکمه استارتی برای خودرو طراحی کرده که با اثر انگشت روشن می شود. فرد می تواند بدون استفاده از کلید وارد خودرو شود و فقط با فشار دادن انگشت خود روی کلید استارت خودرو روشن می شود. به این ترتیب نه تنها دزدیدن خودرو مشکل تر می شود، بلکه نوجوانان و کودکان خانواده نیز نمی توانند بدون اجازه از خودرو استفاده کنند. همچنین در داخل کابین از دوربین با قابلیت شناسایی صورت استفاده می شود. با استفاده از این قابلیت حرکت دادن آینه ها، وضعیت نشستن، کنترل دمای داخل کابین و حتی کانال رادیو نیز به محض نشستن فرد مورد نظر در خودرو با توجه به ترجیحات او تنظیم می شود. همچنین دو مهندس آمریکایی طرح اولیه ونی خودران مخصوص مسافران فرودگاه اختراع کردند که وزن بار مسافران را اندازه می‌گیرد و پاسپورت‌های آنان را اسکن می‌کند. این مینی ون خودران که نکسوس نام دارد می‌تواند بارهای مسافران را وزن و بازرسی کند. سپس آزمایشات اشعه ایکس و تحلیل شیمیایی بارها را قبل از رسیدن به فرودگاه فراهم کند. مینیون نکسوس ظرفیت 4 نفر را دارد. مسافران قبل از سوار شدن از یک فلزیاب گذر می کنند و دستگاهی که کنار هر صندلی نصب شده پاسپورت آنها را اسکن می کند. ون از هر یک از مسافران عکاسی می کند و اسکن کل بدن را انجام می دهد. سپس آنها را در یک منطقه از پیش تعیین شده به نام منطقه امن پیاده می کند. به این ترتیب مسافران می توانند بدون معطلی وارد بخش‌های کنترل پرواز فرودگاه شوند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک دعوت میکنم تکرار نمایش را شنونده باشید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش روحی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمید رضا هدایتی. کارگردان خسرو فرخزادی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده داوود نقلانی.
فصل پنجم.
آسمان تهران صاف تا کمی ابری و دمای هوا 14 درجه سانتیگراد می باشد. شنوندگان عزیز، تا بخش بعدی خبر از شما خداحافظی می کنم و روز خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
خاموشش کنم. خب زبرم اینجا. اینجا که خبری نیست. پس این میسم کدوم گوری موند؟ نکنه دستگیر شده باشه. باید یه زنگ به رئیس بزنم. وای اینم که خاموشه. چی میتونه باشه؟ میسم که کلید داره. خدای بزرگ. کی؟
نامم باز کن که دارم.
شما؟
میسم، من بابا میسم.
خیلی
شما پس میکنید، داره واکن دیگه.
مگه کلید نداری؟
از زیبم افتاد.
کجا؟
چه میدونم، احتمالا جایی که موتور رو سر بنیز کردم.
موتورت کاملا سوخت؟
نه نسوزوندمش.
چی؟ نسوزوندیش؟
نشد.
چرا؟
به خاطر اینکه تو بره بیابون یه آدم بیکا پلاس بودن.
آرومتر. چیکارش کردی؟
انداختمش تو چا.
تو چا؟
آره.
موتورت انداختی تو چا؟
آره، یه چای خشک. گوشه یه زمین متروکه.
چطور تونستی همچه حماقتی بکنی بیسن؟ مامورا دیر یا زود پیداش میکنن.
چیکار باید میکردن؟ بالاخره یه جوری باید از شرش خلاص میشدم یا نه؟
گن زدی بیسن به همه چی رفت. وای 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 وای. خدا خدا خدا. اون موتور پر از سر نخ پسر. پیداش کنم فاتحم خونده است.
نه ترس، سر انگشتر رو پاک کردن. چیز اضافه ای هم نذاشتم روش بمونه. ببینم رئیس زنگ نزد؟
تلفنش خاموشه.
چی؟ خاموش؟ چرا خاموش؟
ببینم کارو تموم کردی؟
تشنمه.
با تو هم ماموریت تو انجام دادی؟
خودتو چی؟
من ترتیب سوژه خودمو دادم، تو چطور؟
مطمئن نیستم.
یعنی چی که مطمئن نیستی؟
یعنی سوژه من زبلتر از اونی بود که فکرشو میکردم.
یعنی زنده است؟
نمیدونم، فقط دیدم از ماشینش پیاده شد درست دو سه ثانیه قبل از این فجار.
باورم نمیشه. بمبای ما رو 7 ثانیه تنظیم شده بودن. چطور امکان داره یه نفر در عرض 7 ثانیه هم متوجه بمب بشه، هم ترمز کنه و هم بتونه از ماشین پیاده شه؟
خودم هم موندم حیرون. وقتی با موتور از کنارش رد میشدم اصلا متوجه نشد بمب رو بدن ماشینش چسبوندم. حاضرم قسم بخورم.
خوب
نمیدونم از کجا فهمید یهویی تونست اونجوری عکس العمل نشون بده.
ببینم چند قدم از ماشین دور شده بود که بمب منفجر شد؟
درست ندیدم، فاصله از من زیاد بود. فقط دیدم دوید رفت سمت شاگرد.
سمت شاگرد چرا؟ مگه کسی باش بود؟
حتما زنش باش بوده دیگه، احتمالا میخواسته اونو از ماشین بکشه بیرون.
زنش؟ ببینم همون موقع بود که بمب منفجر شد؟
مثل اینکه من سوار موتور بودم و باید حواسمو میدادم به خیابون، به جاده، نخورم به در دیوار. فقط یه بار تونستم برگردم پشتارمو نگاه کنم، دیدم منفجر شد.
خب چی دیدی؟ چی دیدی؟
هیچی، یه دود غلیظ بلند شد، چیزی دیده نمیشد.
وای وای وای، فقط باید دعا کنیم موج انفجار کارشو ساخته باشه، وگرنه فاتح اردمون خونده است.
ببین، من طبق برنامه عمل کردم، یارو تیز و بز بوده، به من هیچ ربطی نداره، من چیکار باید بکنم؟ تو تلویزیون خبری نیست؟
تا چند دقیقه پیش که نه. بذار ببینم تلویزیون چی میگه.
بذار شبکه خبر.
خودم میدونم.
صبح امروز دو انفجار تروریستی با فاصله کمی از هم در تهران وقوع پیوست.
این هم ماشین انفجارها دو تن از اساتید دانشگاه شهریاری
به نام های دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی بودند. در این اقدام ددمنشانه دکتر مجید شهریاری به شهادت رسید.
خب
تروریست ها اما در ترور دکتر عباسی ناکام ماندند. خبرهای تکمیلی متعاقبا به سمع و نظر شما ملت شریف ایران خواهد رسید.
وای بیسم بیسم، طرف زنده است.
فقط باید رو زمین خیز زده باشه که چیزیش نشده.
خیز زده یا نه، الان زنده است و داره راست راست را میره.
زنده است که زنده است، من چی کار باید بکنم؟
بیسم، فکر کردی سازمان مثل منه که با یه تشه بخوای صداشو بخوابونی؟
یعنی سازمان انقدر حالیش نیست که هر عملیاتی ریسک خودشو داره؟
مگه رئیس تو روز تمرین تاکید نکرد که جا واسه هیچ خطا و اشتباهی نیست؟
من هیچ خطایی مرتکب نشدم، اینو یادت باشه. کاری رو که انجام دادم دقیقا طبق برنامه بود.
آره، طبق برنامه بود. رئیسم حتما این توضیح ازت قبول میکنه. حتما تو الان از ماجرا با خبر شده.
بچه چرا گوشش خاموشه؟ چرا حالا تو این وضعیت سراغی از ما نمیگیره؟ اونم الان که بیشتر از هر زمانی به وجودش نیاز داریم.
چه میدونم، چاره ای نداریم جز اینکه منتظر تماسش بمونیم.
من میرم یه دوش بگیرم.
وای وای وای، این بیخیالیت منو کشته. آقا تو این اوضاع هوس دوش آب گرم کرده.
چیکار کنم؟ نمیبینی سر وضعمو؟
خیلی خوب، داد نزن. برو.
یکی بیاد لولا رو از دست و بلن باز کنه. کسی اینجا نیست.
بیچه دخترم، چی کار داری میکنی مادر؟
گم کن از تو تخ بیا پایین.
کجا بیای پایین؟ با این حال روز مگه میتونه رو باباسی؟
دوازده، چرا گذاشتی تو الان بخوابم؟
بعد استراحت کنی عزیزم.
گفتم بشه این استراحت، الان مگه وقت استراحت ده؟
بعد قلقی نکن دختر، دراز بکشم.
میگم کمکم کن از این تخت لعنتی بیام پایین.
آروم.
آی همه چی دور سرم میچرخ.
خدا مرگم بده، چرا با خودت این کارو میکنی؟ آروم بگی.
همش تقصیر این هست، تو سروبم چی ریختن اینقدر بیحال شد؟
درد داشتی مادر، آروم بخ زدن که کمتر درد بکشی.
با چه اجازه این کارو کردن؟ من باید هوشیار باشم، من باید درد بکشم.
این هزیو میگی، قربونت برم، جون رضا و زهرات سرتو بذارو بالش.
من الان باید بهش
باشه. باشه مادر، به خودت فشار نگه، زخمات دهن باز میکنه ها.
مامان تو رو خدا، تا دیر نشده یه جوری من برسون بهش در.
بیتابی نکن بهچه، تو به این حالت نمیتونی جایی بری.
میتونم، تو بگو یه ماشین بیا جلوی در بیمارستان، با بقیهش کاری نداشته باش.
چی میگه دختر؟ مگه دکترت اجازه میده؟ همین حالا هم اگه پرستاری بخش سر برسن و توی این وضع ببینن، دمار از روزگارم در میارن.
ماما
جانم،
تو اینقدر سنگ دل نبودی. من حق دارم قبل از اینکه خاک صورت مجیدم رو بپوشونه، من آخرین بار ببینم بهش.
مادر بمیره برام. مجید یه ساعتی میشه که توی خاک آروم گرفته.
چی؟ به همین زودی؟
زود نبود مادر، همون ساعتی بود که اعلام شده بود.
دروغ میگی؟ اینو میگی که از رفتن منصرفم کنی؟
به جان عزیزه، الان تو راه رو داشتم تلفنی با بابات حرف میزدم، مراسم خاک سپاری مجید یه ساعت پیش انجام شد.
نه این انصاف نیست. من حق داشتم همسر رو برای آخرین بار ببینم. حق داشتم برای آخرین بار دست رو صورتش بگشم، ازش حلالیت بدارم.
آتیش به دلم نزن عزیزم، با این حرفا تو آتیش.
نه تو متوجه نیستی مادر، تا به آخرین ودا تو ابد آتیشم میزنه. اونجا کنار ماشین میخواستم ببینمش، محافظش نزداشت.
مگه بعد از انفجار به هوش بودی؟
زخمی و خونی بود ولی حواسم سر جاش بود. داشتم رو زمین خودم رو میکشیدم سبز باشه، راننده مارم شد، التماسش کردم، گفتم بذار یه نظر شوهرم ببینم.
خواسته ملاحظه حالت رو بکنم مادر. خب تو نمیدونی دکتر به چه وضعی در اومده بود.
تو دیدیش بعد از انفجار؟
دیدیش؟ نه نه، ولی بابات برام تعریف کرد. از این حرف بگذر دختر، بگذر. تو باید قوی باشی، به خاطر بچه هات هم که شده بعد از این مصیبت بگذری.
بچه ها میدونم
به زهرا چیزی نگفتی، ولی نمیشد از رضا پنهان کرد.
وای پس رضا میدونه. بچه منم تو چه حالیه؟
پسرک واسه خودش مردی شد. دیروز که دیدمش چشماش دریای غم بود ولی گریه نمی کرد. بابا تلا می گفت سر خاک مثل یه مرد تراز شونه بزرگای مملکت وایساده بود.
خدا چقدر سخته تو چشم بچه هم نگاه کنه.
چرا مادر؟ مگه چی کار کردی که شرمنده بچه هات باشی؟
دیر جون بیدم. مگه اون چند ثانیه رو قدر میدونست؟
کدوم چند ثانیه؟
3 ثانیه قبل از انفجار.
خب اگه فرصتی برای نجات بود خود مجید میتونست ازش استفاده کنه.
نه مجید طول از و تمام هوش حواسش تو پایان نامه یکی از دانشجوهاش بود. اونقدر غرق خوندن پایان نامه شده بود که وقتی محافظش داد زد از ماشین پیاده شد، تازه با تعجب پرسید مگه چی شده؟
یعنی هیچ سعی نکرد از ماشین پیاده شه؟
چرا؟ ولی کمربنده منش گیر کرده بود، باز نمیشد. مامان وقتی از در خونه رو افتادی من یادش انداختم کمربنده منش رو ببنده. اگه نگفته بودم شاید اصلا نبسته بود.
عزیزم عزیزم بهجت، دیگه کف دستتو بو نکرده بودی که چند دقیقه بعد قراره چه اتفاقی بیفته.
هر جور حساب کنی من مقصرم. اگه اون روز خودم رفته بودم سر کار، مجید از یه مسیر دیگه میرفت دانشگاه، اینطوری شاید این اتفاق هیچ وقت نمیفته.
نه دخترم، تو نباید خودتو مقصر بدونی. تغییر چیزی نیست که منو تو بتونیم تغییرش بدیم.
آره ولی من فرصتش رو داشتم، میتونستم تقدیر رو یه طور دیگه رقم بزنم، مثل دکتر عباسی که با عباسی هم میتونست جون خودش همسرش رو نجات بده.
کار خدا پیله نکن دخترم، تو باید با این سرنوشت کنار بیای.
نمیتونم ماما، مجید حیف بود. اون بیشرف ها اگه میدونستن که مجید چه انسان نازنینیه، محال بود دستشونو به خونه همچین آدمی آلوده کنن.
خدا ازشون نگذره. حالا دراز بکش، دراز بکش دخترم.
ماما
جانم،
که میریم سر خاک مجید؟
خیلی زود دخترم، خیلی زود.
باید باش حرف بزنم، یه دنیا حرف دارم باشه.
باشه مادر، باشه.
خب باشه،
حالا بخواب، بخواب، بخواب که دنیای بیداری دنیای بیرحمیه.
Thank you.
بیدار شدی که
پیمون چیه؟ چی شده؟
موها سرمون کردن پیمون
چی؟
موها سرمون
کردن مامورا؟ اصلا ایمن کجاست؟ کجا هم؟ پشت درم؟
نمیدونم
پس چی؟ از پنجره اونا رو دیدی؟
تا اونجایی که داشتم چیزی ندیدم.
پس از کجا فهمیدی تو محاصره این؟
بلنگو دارم با بلنگو حرف میزنن.
من که صدایی نمیشنم.
بله نمیده
باشه
خیلی خواب تیرانداز داشته باشن.
حواسم هست احمق، این صدای بلنگو پلیسه؟
خوشکی
تو هم با این توهمات آخری سر ما رو به باد میدی.
چی کار کنم؟ ما تو شرایطی هستیم که هر آن ممکنه یه اتفاقی بیفته.
نه ترس، تو اگه تابلومون نکنی هیچ اتفاقی نمیفته.
پیمان من نگرانم، دو روز گذشته اما هنوز هیچ خبری از رئیس نیست.
نیست که نیست، سازمان فکر همه جا رو کرده. ما برای هر وضعیتی یه دستوری داریم. برای این وضعیت
هم حتما میدونم. اگه تا سه روز خبری از رابطه سازمان نشد باید قاچاقی از مرز رد شیم.
پس لطفاً تا فردا دندون به جگر بگیر و این همه به من استرس وارد نکن.
پیمان تو چطوری میتونی انقدر بیخیال باشی؟ اخبارو نشنیدی؟ تمام مامورای اطلاعاتی و انتظامی دارن دنبال ما میگردن.
خب بذار بگردن، مگه سر نخی دستشون دادیم که بخوایم نگران باشیم؟
یادت روزی که برای تمرین عملیات رفته بودیم جنگل رئیس بهمون چی گفت؟
چه میدونم منظورت چیه؟ رئیس اون روز کلی حرف زد پسر.
بابا در مورد همین تماسای اضطراری نگفت اگه دست گلی به آب دادیم منتظر تماس ما نباشین؟
دست گلو که جنوالی با اون ترورت به آب دادی.
بی خود نزن جات خاکی، خودت میدونی که منظور رئیس جا گذاشتن رد و نشون بود نه نتیجه عملیات.
من نمیدونم که بحث چی رو داری میکنی میسم. خب اگه رد و نشونی از خودمون به جا گذاشته بودیم که الان تو چنگ مامورا بودیم. میسم تو که مطمئنی موتور رو پاک و بی نشون فرستادی ته جا. من هم که بنزین ریختم روشون و تبدیلش کردم به 2 کیلوگرم اکسید آهن. پس دیگه چه ردی میمونه؟
اشتباه همینجاست دیگه. حتما که نباید رد و نشون خودمون رو جا گذاشته باشیم.
یعنی چی؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی؟
یادته 4 ماه پیش که زمینی وارد خاک ایران شدیم کی همراهمون بود؟ ها یادته؟
آره اون پسر فرید رو میگی؟
آها، اونم مثل ما ماموریت داشت بیاد تهران، یادته؟
آره، ما جمعاً 20 نفر بودیم ولی دوتا وارد خاک ایران شدیم. خب
این پسره یه مسافتی رو با ما بود، یادته؟
خب که چی؟
پیما فکرتو به کار بنداز. این پسره میدونه من و تو یه تیمیم، میدونه محل عملیاتمون تهرانه، حتی اسممونم میدونه.
خب بدونه. دونستن اسمای مستعارمون چه خطری میتونه برامون داشته باشه؟ من و تو که هم تیمی همیم، اسم واقعی هم دیگر رو نمیدونیم، چه برسه به اون؟
مستعار و غیر مستعار چه فرقی میکنه؟ برای اطلاعاتی ها فقط دونستن یه اسم کافیه.
میخوای بگی از طریق اون پسر رد ما رو گرفتن؟
فقط میخوام بگم هر چیزی ممکنه.
پرت و پلا میگی پسر، زده به سره. مگه ما الان میدونیم اون پسر کجاست که اون جای ما رو بدونه؟
آره ما نمیدونیم کجاست. شده مثلا دستگیر شده باشه.
آره اصلا شاید همین فری عامل ترور علی محمدی بوده.
یا چرا که نه، از کجا مطمئنی کار اون نبوده؟
دست بردار. تلویزیون ایران تا حالا هیچ عکسی از عامل ترور علی محمدی نشون نداده. تنها چیزی که گفته این بوده که دستگیرش کردن. همین.
من فکر کنم برای گیر انداختن ماسک تا حالا هویتش رو مخفی کردن.
تو زیادی اینا رو دست بالا گرفتی.
اتفاقا این تویی که خودتو دست بالا گرفتی. مطمئنم تو همین چند روز اونا هر لحظه دارن به ما نزدیک و نزدیکتر میشن.
اصلا گیرم حق با تو. اون پسر فری علی محمدی رو ترور کرده، دستگیرش هم کردن. فری چه اطلاعاتی از ما داره که مامورا به کمکمون بتونن پیدامون کنن؟ ها
همین که قیافه ما رو دیده کافی نیست؟
میسم جون اینجا که یه دهکوره کم جمعیت نیست که همه هم دیگه رو بشناسن. تهرونه ها حداقل 10 میلیون جمعیتشه. اونا چطور میخوان بین 10 میلیون آدم بگردن دنبال عکسی که احتمالاً با چهره نگاری طراحی شده؟
باشه تو این نشونی ها رو جدی نگیر. من دیگه هیچ حرفی با تو ندارم.
خوبه، خیلی خوبه. اتفاقا برای تمرکز به سکوت احتیاج داشتم.
آخه تو تله ماموری امنیتی ایران تمرکز به چه دردت میخوره پسر؟ به کدوم راه فراری میتونی فکر کنی؟ اون موقع فقط باید در نهایت تمرکز دستاتو ببری بالا، چون اگه دست از پا خطا کنی آبکشت میکنن. میفهمی آبکش؟
کجا میری؟
میخوام اگه هنوز فرصتی مونده از این تله فرار کنم.
واسه ببینم تو از اینجا تکون نمیخوری. ما طبق برنامه تا فردا اینجا ایم.
برنامه‌ای وجود نداره پیمان. ما هر دومون سر کاریم.
واسا ما یه ماموریت داشتیم. حالا هم کارمون تموم شده، باید برگردیم. سازمان اینو از ما میخواد.
نه خیر پیمان، اگر میخواستم ما برگردیم تا حالا برگشته بودیم. بورو حس نمی‌کنی؟ ما تبدیل شدیم به دو تا موره سوخته. بوی سوختگی خودمون رو نمی‌فهمی؟
با تو هم میگم واسه لعنت واسا. کاری نکن مجبور شم ماشه رو بکشم.
تو میخوای منو بکشی؟ آره پیمان. حالا که این کلتو نشونه رفتی سمت من، کاملا احساس یه مهره سوخته رو دارم.
خر نشو میسم، خر نشو. ما اگه با هم باشیم میتونیم خودمون از اینجا نجات بدیم. مطمئنم سازمان یه رابط میفرسته که ترتیب خروجمون از ایران بده.
ظاهرن علاقه ایدئولوژی که تو به سازمان اجازه نمیده این پنبر از تو گوشه در بیاری. به خودت بیا پیمان، منو تو رو تنها گذاشتن. ما الان وسط این مهلکه تنهاییم، میفهمی تنها؟
باش تمیشم یه قدم دیگه برداری شلیک میکنم.
جرأتشو نداری. میدونی چرا؟ این ماسموسکی که دستده صدا خفه کن نداره. تو که دوست نداری با صدای شلیک کلتت همسایه ها بریزن اینجا.
نه نمیخوام، اصلا نمیخوام، ولی یه بالشم میتونه کار صدا خفه کن و انجام بده.
پیمان نه، پیمان.
خدا.
الان میام اکرم جان.
من که گفتم چیزی میل ندارم. با این حالت چرا پاشدی آخه؟
مشکلی نیست عزیزم، الان خیلی بهترم.
ولی دکتر بهت 2 ماه استراحت مطلق داده. یعنی کار ممنوع از هر نوعش.
ای بابا، 2 تا چای آوردن که دیگه کار محسوب نمیشه. بفرما عزیزم.
دست درد نکنه. بچه ها نیستن؟
نه مدرسان، جفتشون صبحی هن. تعریف کن از دانشگاه چه خبر؟
هیچ، مثل همیشه. فقط دانشجوها و همکارا خیلی دلتنگتن. وقتی گفتم میخوام بیام پیشت، همه همکارا به تکاپو افتاده بودن که اونام با هم بیان.
میامدن خب.
وای، این همه آدم بریزن اینجا که چی؟ اونم با این حالت. متقاعدشون کردم که رفع دلتنگی رو بزن واسه روزی که برمیگردی دانشکده.
شاید دلم واسه کلاس تدریس تنگ شده.
عجله نکن عزیزم، کلاس ها سر جاشونه، دانشگاه هم استاد بهتر از تو پیدا نمی کنه. نجد میگم کمکی، کار چیزی هست که بتونم برات انجام بدم؟
قربونت برم، اجالتن که کارم شده نشستن و مرور خاطرات.
روح شاد باشه دکتر. میدونم کنار اومدن با این مصیبت بزرگ کار راحتی نیست.
تا همین چند روز پیش خیلی بیقراری میکردم، اما بعد از 40 یه آرامش عجیبی پیدا کردم.
خوشحالم، خیلی خوب.
البته این آرامش مسلماً در اثر فراموشی نیست.
میدونم، میدونم عزیزم.
مجید خودش میدونست که قراره به زودی پر بزنه از پیشمون بره.
چطور؟ بعد شهادت دکتر علی محمدی این سو پیدا کرده بود؟
خب اونم بی دلیل نبود، ولی مجیدم همیشه مهیای رفتن بود. نگرانیم اگه داشت بیشتر به خاطر من و بچه ها بود.
اینجور آدم ها با رفتنشون تازه شروع میشن.
حالا بیشتر از هر موقعی دیگه یه حضورشو کنارم احساس میکنم. همش حس میکنم همینجاست، داره راه میره، با ما حرف میزنه.
جواب نمیدی به چت جان؟
نه، بذار زنگ بخوره.
لطفاً پس از شنیدن صدای بوق اگر مایل هستید پیغام بگذارید.
مادر به قربونت مجید جان.
ای فوی، مادر دکتر.
آره، هر روز همه موقع زنگ میزنه. خودم میذارم بره رو پیغام گیر، چون میدونم زنگ زده صدای بچه‌شو بشنوه. ببخشید اکرم جان، علاوهش میکنم. الو. سلام مادر جان. گریه نکنین تو خدا. خوبم، ممنون. بچه هم خوب هست. شما خوبی؟ آقا جون چطورن؟ نه بابا، نه نه مادر، خواهش میکنم شما روزی هر چند بار که دلتون خواست میتونین زنگ بزنین. بعد از 4 بار که تلفن زنگ خورد مجید باهاتون حرف میزنه. بله زنگ در. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم سلام به آقا جون برسونین. چشم چشم، خداحافظ.
بهجت جان میخوای من در باز
نه
کنم؟
نه عزیزم، شما چرا؟ بفرمایین.
سلام علیکم خانم شهریاری.
یه لحظه اجازه بدین. سلام علیکم.
سلام از بنده است. بنده گودرزی هستم، از همکاران دکتر شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی.
بله بله، حالتون خوبه؟
به مرحمت شما خواهر.
دم در بده، بفرمایین تو.
مزاحمتون نمیشم، فقط فقط برای کسب اجازه خدمت رسیدم.
ببخشید در چه موردی؟
عرض میکنم خدمتتون، شهید شهریاری 2 سال قبل یه کارگاه آموزشی رو تو دانشگاه پایریزی کردن.
بله.
که در زمان حیاتشون متاسفانه به بهره برداری نرسید.
بله در جریان بودم.
حالا با همت مسئولین دانشگاه و همیاری دانشجو این کارگاه آماده است که کار خودش رو آغاز کنه.
به به، به سلامتی، خیلی خبر خوبیه، تبریک میگم.
خیلی متشکرم. از اونجایی که دکتر شهریاری بانی تأسیس این کارگاه بودن خدمت رسیدم تا برای افتتاح اون از محضر شما کسب اجازه کنم.
لطف دارین.
خواهش میکنم.
انشالله که این کارگاه همونطوری که دکتر آرزوشو داشت محل کشف و پرورش نخبه های علمی مملکت باشه.
حتما همینطوره. میراث علمی ارزشمندی که دکتر از خودشون به جای گذاشتن ما رو از هر حیث به آینده این کشور و این کارگاه امیدوار میکنه.
منم امیدوارم این کارگاه بتونه شهریاری های زیادی رو تحویل جامعه بده.
انشالله، انشالله که همینطور خواهر. پس اگر اجازه بفرمایید بنده از حضورتون مرخص میشم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
ممنون، خدا نگهدار.
به سلامت، خدا نگهدار. ای خدایا شکرت. اکرم
جانم
شنیدی؟
بله، همونطوری که گفتم دکتر شهریاری با رفتنش تازه شروع شد.
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه حکایت آیه ها را همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای دقایقی با شما همراه خواهیم بود. دوستان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیات 94 و 96، 101 و 102 سوره شریفه مائده خواهیم پرداخت. پیامبر و یارانش پس از سالها دوری از مکه مکرمه در سال ششم هجری برای انجام مراسم عمره به سوی مکه حرکت کردند، همه در محلی به نام ذوالحلیفه، مسجد شجره، که تا مکه حدود 450 کیلومتر فاصله داشت، احرام بستند. احرام از ارکان حج عمره است. کسی که در حال احرام است را محرم میگویند. فرد محرم احکام خاصی دارد. انجام برخی از اعمال در مدت احرام که پیشتر بر وی حلال بوده، بر وی حرام می شود. یکی از این محرمات شکار جانوران صحرایی، اهم از چرندگان یا پرندگان است. کشتن صید یا خوردن از گوشت آن، گرچه فرد غیر محرمی آن را شکار کرده باشد، حکم مردار را پیدا می کند و خوردن آن حرام است. محرم حتی اجازه ندارد صیاد را برای گرفتن شکار راهنمایی کند و یا راه فرار را بر صید ببندد. کسی که لباس احرام بر تن کرده، از خوردن جوجه یا تخم پرندگانی که در بیابان زندگی می کنند نیز محروم است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر مسلمانان همراه ایشان پس از محرم شدن در مسجد شجره به سوی مکه حرکت کردند. آنان در بین راه با حیوانات وحشی فراوانی روبرو شدند. حیوانات به قدری نزدیک آنان بودند که مسلمانان می توانستند آنها را با نیزه و یا حتی دست به چنگ بیاورند، ولی برای فرمانبری از خداوند خیشتنداری می کردند. البته در میان مسلمانان کسانی نیز بودند که تمایل داشتند با صید این حیوانات از گوشت تازه آنان در بیابان بهره‌مند گردند. در این هنگام آیه 94 سوره شریفه مائده نازل شد و به چنین افتاری اختار کرد که خداوند شما را در این زمان کوتاه و به امور ناچیز آزمایش می کند تا بر خود شما معلوم شود میزان تسلیم و بندگی شما در مقابل خداوند سبحان به چه اندازه است. این آیه چنین می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خداوند شما را به چیزی از شکار که به نزدیکی شما می‌آید، به طوری که دست‌ها و نیزه‌هایتان به آن می‌رسد، می‌آزماید تا معلوم شود چه کسی با ایمان به غیب از خدا می‌ترسد و هر کس بعد از آن تجاوز کند مجازات دردناکی خواهد داشت. بر طبق این آیه و آیات مشابه آن، خداوند همه ما را آزمایش می‌کند. لذا می‌بایست دقت کرد که گاهی ظاهر آزمایش کوچک است، اما آن کس که امتحان می‌گیرد خداوند بزرگ و با عظمت است. نکته جالب توجه دیگر آن است که هرگاه خداوند سبحان کسی را از انجام امری منع می‌کند، حتما توانمندی های او را تقویت می کنند. مثلا در انگام روزداری ماه مبارک رمضان که از خوردن و آشامیدن باز می مانیم و به ظاهر قدرت بدنی من کم می شود، اما در مقابل صبر، شکیبایی و قدرت معنوی من افزایش می یابد. در حج نیز هنگامی که در لباس احرام از صید منع می شویم، توانمندی غلبه بر قطع تعلقات را پیدا می کنیم. یکی از نکات قابل توجه در این آیه حفظ محیط زیست است، چرا که اگر صید کردن برای زوار خانه خدا کار مشروعی بود، با توجه به تعداد زوار و رفت و آمد بسیاری که هر سال به این سرزمین‌های مقدس رخ می‌دهد، نسل بسیاری از حیوانات در این منطقه که به دلیل خشکی و کم‌آبی حیواناتش نیز کم است برچیده می شد. البته این دستور یک نوع حفاظت و ضمانت برای بقای نسل حیوانات منطقه است. ضمن این که در غیر زمان احرام نیز شکار و همچنین کندن درختان و گیاهان در این منطقه ممنوع است. لذا روشن می شود که این دستور ارتباط نزدیکی با مسئله حفظ محیط زیست و نگهداری گیاهان و حیوانات آن منطقه از فنا و نابودی دارد. این حکم الهی به قدری دقیق تشریح شده که نه تنها صید حیوانات بلکه کمک کردن حتی نشان دادن و ارائه صید به صیاد نیز تحریم شده است. چنان که در روایت می خوانیم که امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود هرگز چیزی از صید را در حال احرام حلال مشمر و همچنین صید حرم را در غیر حال احرام و نیز صید را به شخص محرم و غیر محرم نشان مده که آن را شکار کند و حتی اشاره‌ای به آن مکن و دستور مده تا به خاطر تو صید را حلال بشمارد، زیرا این کار موجب کفاره می شود. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. پس از آن که خداوند در آیه 94 سوره شریفه مائده شکار حیوانات صحرایی را برای حاجیان در حال احرام ممنوع اعلام کرد، برخی مسلمانان نزد پیامبر آمدند. آنان درباره تأمین غذای مورد نیاز کاروان حج از آن حضرت سوال کردند که اگر هنگام حج شکار نکنیم پس از چه غذایی استفاده کنیم؟ در اینجا آیه 96 سوره شریفه مائده نازل شد و شکار دریایی را حلال و خوردن آن را برای کاروانیان مجاز شمرد. آیه 96 ضمن هشدار به مسلمانان برای داشتن تقوا می‌فرماید صید دریا و اسعام آن برای شما و کاروانیان حلال است تا در حال احرام از آن بهره‌مند شوید، ولی مادام که محرم هستید شکار صحرا برای شما حرام است و از نافرمانی خدایی که به سوی او محشور می شوید بترسید. مراسم حج بود و مسلمانان پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرد آمده بودند و به سخنان ایشان درباره اعمال و احکام حج گوش می دادند. هنوز سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایان نگرفته بود که شخصی به نام اکاشه که بسیار پرحرف بود از حضرت پرسید آیا این دستور برای همیشه است و هر سال باید حج را به جا آوریم؟ پیامبر به دلیل مصلحت‌هایی به پرسش او پاسخ نگفت. مرد دوباره پرسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز همچنان سکوت کرد. بار سوم اکاشه با گستاخی تمام سوال خود را تکرار کرد. پیامبر که لجاجت او را دید سکوتش را شکست و آن مرد را مورد عتاب قرار داد و فرمود وای بر تو، چرا این همه پافشاری می کنی؟ اگر بگویم آری، حج همه سال بر شما واجب می شود، در این صورت از عهده تو خارج است و توان انجام آن را نخواهی داشت. ضمن این که در این حال اگر هم مخالفت کنی و آن را انجام ندهی، در مقابل حکم پیامبرت ایستاده ای و در پیشگاه خداوند گناهکار خواهی بود. بنابراین حال که من سکوت کرده و چیزی به شما نگفتم، و حکمی را اعلام نکردم، شما هم پیگیری نکنید. بدان که پرگویی و لجاجت بعضی از اقوام گذشته را به هلاکت افکند. در ادامه پیامبر اسلام خطاب به اکاشه و اطرافیانش فرمود هر دستوری که به شما میدهم در حد توانایی آن را انجام دهید و از هر چیزی که شما را نهی کردم از انجام آن خودداری ورزید. در این هنگام آیه های 101 و 102 سوره شریفه مائده نازل شد و مسلمانان را از پرسش‌های بیهوده برحذر داشت. در این آیه آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند مپرسید، و اگر هنگامی که قرآن نازل می‌شود درباره آن سوال کنید برای شما روشن می‌شود خداوند از آن پرسش‌های بیجا گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است. گروهی پیش از شما نیز از این گونه پرسش ها کردند، آنگاه به سبب آن کافر شدند. البته نباید این برداشت را کرد که این آیه راه سوال و پرسش و فراگیری مطالب را بر روی مردم می‌بندد، چرا که قرآن در آیات 43 سوره شریفه نحل و 7 سوره انبیا صریحا دستور می‌دهد مردم آنچه را نمی‌دانند از اهل اطلاع بپرسند. بنابراین منظور این آیه سوال‌های نابجا و بهانه‌گیری‌ها و لجاجت‌هایی است که غالبا سبب مشوش شدن اذهان مردم و موجب مزاحمت گوینده و پراکندگی رشته سخن و برنامه او می‌گردد. خب دوستان عزیز، از این که با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های امشب ما. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. آرزوی بهترین ها را برایتان داریم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان،
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
لحظه هاتون گرم از عشق، انشالله در کنار خانواده بسیار لحظات خوبی رو سپری کنید. البته اگر سرما و زمستان اجازه بده. سرما اگر غلاف کند تازیانه را، غرق شکوفه می کنی ای عشق خانه را.
دوست دارم، همه دنیا میدونم، خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالیه، پر بشه چشمات، نمیفهمی.